ایران جان من است، رگ و پی و استخوان من است، جان میدهم برای سرزمینی که دوستش دارم.
سرزمین آسمانی کشورم ایران من، از فلات زعفرانی باز تو میگویم سخن. میهن من سرزمین چهار فصل و چهل بهار، آمده امروز دوران شکوه و افتخار.
هفت اقلیم وطن از کوه و دریا تا کبیر، شد بهشتی جاودانه با چهل قوم دلیر.
سنگری اندازه تاریخ دارم در وطن، جان من قربان تو ایران من، ایران من.
صدای جوان ایرانی،
رادیو جوان. جوان
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجی و رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان و شنوندگان محترم برنامه رادیو. چهارشنبه پنجم اردیبهشت 1403 خورشیدی.
پنجمه؟
بله. و
تولد عباس دوستمه.
عباس تولد مبارک. و 24 آوریل 2024 میلادی هم هست.
یکی قدیمی ترین دوستام
عباس، بازم تولد مبارک، چون خیلی قدیمی هستی، خدمت داری.
ولی تو قدیمی ترین دوستت کیه؟
من قدیمی ترین دوستم در حال حاضر توی.
جدی میگی؟
آره.
بخت و اقبال منو ببین،
نمای سعادت رو بگو. دلم میخواد جیغ بزنم.
چرا جیغ بزنی؟
آره.
وا
امروز روز جهانی جیغ زدنه برای اینکه.
جدی میگی؟
آره.
خب جیغ قشنگه رو بزن.
حالا در کنار اینکه خیلی از متخصصان معتقد هستن که مثلا یوگا، مدیتیشن، اینها میتونه برای آروم کردن افراد مناسب باشه، اما خیلی دیگه از متخصصان روانشناسان معتقد هستن که همون روش سنتی جیغ زدن خیلی بهتر و سریعتر میتونه آدم رو تخلیه بکنه، خالی بکنه. اما به هر حال انقدر این موضوع اهمیت داره که 24 آوریل رو روز جهانی جیغ زدن نامگذاری کردن. که افراد دارن جایی خبر
داد چیه مرجو
نمیدونم، اومدم بگم داد رو سر کسی دیگه ای میزنیم.
همونه دیگه،
جیغ رو نه
دیگه.
جیغ تو ظاهرش به نظر میرسه که بلندتر باشه. بله امروز روز
عباس چون جیغ بزن، تولد مبارک. رادیو یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز درباره شگفتی‌های دنیای علم میگیم، درباره فناوری میگیم، درباره بدن انسان میگیم، درباره هر چیزی که از توش میتونه کلی سوال بیرون بیاد. اینجا ما کارخانه سوال رو تشکیل دادیم. من و مرچو سعی میکنیم سوال بپرسیم و میدونید که ما از سوال کردن نمیترسیم و البته که داریم سعی میکنیم هی کیفیت سوالاتمون رو افزایش بدیم.
و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه رادیو رو از دست دادید یا بخشی از اون رو نتونستید بشنوید، آره یه جیغ بزنید، ناراحتی خودتون رو خالی بکنید، جایی که موزم کسی دیگه نباشه.
ولی میتونید برید صفحه رادیو رو دنبال بکنید.
آره صفحه رادیو رو حتما دنبال بکنید، در فضای مجازی نشانی ما هست @ra.radio. به علاوه میتونید در پادگیرها هم ما رو دنبال بکنید.
به ویژه پادکست هم منتشر میشه.
بله به ویژه در کست باکس، خیلی زود در کست باکس فایل قرار میگیره. اونجا کافیه دنبال بکنید، یعنی جستجو بکنید برنامه رادیو، یا حتی در موتورهای جستجو بنویسید کست باکس به علاوه برنامه رادیوم، لینک برنامه در کست باکس میاد، دکمه سابسکرایب رو بزنید، عضو رایگان میشید و هر روز یکی دو ساعت بعد از اتمام برنامه که فایل برنامه در پادگیر قرار گرفت به شما اطلاع رسانی میشه روی گوشی همراهتون، رو میتونید برنامه رو بشنوید، دانلود کنید، برای دوستانتون هم بفرستید.
you احسان
جانم،
گفتی امروز
پنجم اردیبهشت
روز جهانی جیغ زدنه.
بله.
و حالا بعد برنامه بریم تو جیغ بزنیم، ولی مناسبت دیگه نداریم تو تقویم علم؟
چرا، مناسبت که داریم، امروز سالروز ساخت دستگاه برشنگاری حیوانی یا تصویر برداری از حیوانات هستش که در کشور خودمون ساخته شد توسط یک شرکت دانش‌بنیان سال 1396. دقیق‌تر بخوام میگم شاید تصویر برداری بهتر باشه. آه. چون پتسکن بهش گفته میشه، انیمال پتسکن. آه. دستگاهی که یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان تو کشور موفق ساخته شد و میتونه در واقع داخل بدن حیوانات رو با دقت بالایی تصویر برداری بکنه. با این دستگاه میشه با دقت بسیار بالا داخل بدن رو اسکن کرد، تصویر برداری دقیق انجام داد و نحوه عملکرد اون داروها در داخل بدن رو بررسی کرد و سومین کشور شدیم سال 96 بعد از آلمان و آمریکا که این دستگاه رو با دقت خوبی اینا میساختن. ایران هم موفق شد بسازه. سال روز درگذشت اولین فضانوردی که در حین ماموریت هم از دنیا رفت هستش امروز.
یعنی کشته شدش، یعنی به نوعی حادثه برش.
بله بله. آقای ولادیمیر میخایلوویچ کوماروف فضانورد شوروی سابق بود که در سن 40 سالگی سال 40 سالگی سال 1967 میلادی
همسن تو بوده دیگه.
آره، در یک ماموریت فضایی جان خودش از دست داد.
چجوری؟
دو تا ماموریت پشت سر گذاشته بود، با در واقع خلبان فرمانده اصلی وسخود یک بود، فضاپیمای وسخود یک. در راه برگشت وقتی که اون سیستم شوتینگ باز میشه که بخوام با اون چتر بیان بیرون، در 7 کیلومتری زمین وقتی که رها میشه اون سیستم چترش خوب عمل نمی کنه و
شوت فقط میشه
و در واقع ایشون از دنیا میره. یعنی ماموریت عملا به پایان رسیده بوده.
البته باید در نظر بگیریم که میشه گفت که به عنوان اولین کشته فضایی به صورت رسمیه، چون میدونیم که آزمایش های فضایی شوروی سابق مخصوصا برای زمانی که نخستین انسان قرار بوده به فضا فرستاده بشه همه گاگارین رو میشناسیم.
آره دیگه.
ولی اسنادی وجود داره و شواهدی هست که گفته میشه قبل از گاگارین کسای دیگه رفتن و اونها در واقع از بین رفتن، از دست رفتن، به نوعی کشته شدن در مسیر در واقع این توسعه برنامه فضایی شوروی و البته در ایالات متحده که همزمان داشته در جنگ سرد این اتفاق رخ میداده. دیگه آخرین لحظه دیگه خیلی واقعا حس عجیبیه. قرار بیای زمین به عنوان یکی از قهرمانان سیاره زمین باشی، بعد دیگه فقط شوت میشی.
دقیقاً. و امروز همچنین سال روز تأسیس مجموعه یا کمپانی کوداک هم هستش. آقای جورج ایستمن مخترع در واقع اولین دستگاه عکس برداری که دیگه نگاتیو رول شده یا حلق فیلم داخلش میذاشتن
همون شناخته میشه.
بله. سال 1885 میلادی ایشون اون نگاتیو ها رو میاد اختراع میکنه. سال 88 میاد کارخونه رو تأسیس میکنه.
چقدر دنیا تغییر
خیلی
کرده.
تغییر کرده، خیلی تغییر کرده. و یه بارم در یک از برنامه ها ما صحبت کردیم که خیلی از این فناوری هایی که امروزه داریم استفاده میکنیم به ویژه در گوشی همراهمون فناوری هایی هستن که در حوزه های فضایی به ویژه در ابتدا به کار گرفته شدن و دلیل اینکه حوزه فضا در دنیا اینقدر اهمیت داره به خاطر این هستش که واقعا نسبت به خیلی از علوم دیگه جلوتر در مرزهای دانش داره
پیش توسعه دهنده فناوری هم هست. بله، در بله. این اینکه داره کاوش میکنه و جهانهای جدید رو داریم سعی میکنیم کشف بکنیم. و البته همین حرفایی که داریم میزنیم برای نسلیه که نسل به نوعی گذشته به حساب میاد. دیگه دنیا داره تغییر میکنه. الان دیگه دوربینای دیجیتال هم رفتن کنار. دیگه دنیای هوش مصنوعی، ساختن تصاویر با هوش مصنوعی. و با احسان اتفاقا چند روز پیش داشتیم کاور یه پادکست درست میکردیم، تصویر جلد یه پادکست رو رفتیم با هوش مصنوعی درست کردیم، دیدیم چقدر بهتر از احسان کار میکنه
واقعا و چقدر ایده های خلاقانه خودش به ما میداد.
اجازه بدید تا لحظاتی دیگه بگیم که پرونده ویژه امروزمون هم به هوش مصنوعی ما رو میرسونه، به این جهان جدید. خوش آمد بگیم به آینده ای که همین اکنونه.
شما رادیوم را میشنوید. با رادیوم متفاوت بیندیش. رادیوم ما همونی هستیم که شما میخواد. رادیوم
رادیو رو میشنوید همچنان از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. و قبل از اینکه بریم سراغ پرونده ویژه و هوش مصنوعی، بریم مروری کنیم اخبار علم و فناوری را همراه با خانم شیبا شوق.
به صف نگاه نکن، به من نگاه،
به آینده نگاه کنیم، اخبار رو بالا همشه نگاه کن.
بریم سراغ خانم شیبا شوق.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبح چهارشنبه‌تون بخیر. من شیوا شوق هستم و بدون معطلی دعوت میکنم شنونده خبرهای علمی امروز باشید. استفاده بیشتر از مغز حین کار با کاهش ریسک بروز اختلالات شناختی ارتباط داره. نتایج یک مطالعه جدید نشون میده هر چقدر مغز موقع انجام وظایف شغلی بیشتر کار کنه، احتمال بروز مشکلات فکری و حافظه توی مراحل بعدی زندگی کمتر میشه. البته این مطالعه ثابت نمیکنه که کار محرک مغز از اختلال شناختی خفیف کاملا جلوگیری میکنه، اما مشخص میکنه ارتباطی بین این دو وجود داره. آزمایش جدیدی که میتونه مردان رو از نمونه برداری های غیر ضروری سرطان پروستات بی نیاز کنه. پژوهشگران دانشگاه میشیگان یک تست ادرار جدید توسعه دادن که یکی از مشکلات بزرگ تشخیص سرطان پروستات رو حل میکنه. این تست میتونه گونه کم خطر بیماری رو از شکل تهاجمی تر اون که نیازمند نمونه برداری و درمان فوری جدا کنه. این آزمایش قابلیت شناسایی 18 ژن مختلف و مرتبط با سرطان پروستات پرخطر رو داراست. $37 میلیون صرفه‌جویی سالانه با بومی‌سازی کود تریپل سوپرفسفات. یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق به بومی‌سازی کود موسوم به TSP با ظرفیت سالانه 100 هزار تن شده. این کود که به کود سیاه هم شهرت داره، از غنی‌ترین کودهای شیمیایی فسفات محسوب میشه. و دومین رویداد ایده پردازی و استعدادیابی بیوتالنت در حال برگزاری. این رویداد با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری با محوریت حوزه سلول درمانی و پزشکی بازساختی برگزار شده و اختتامیه این رویداد هم امروز در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد. خیلی متشکر از همراهیتون با این بخش. این شما و این ادامه رادیو.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیو به سراغ آقای دکتر سجاد خالقی، متخصص علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی میریم. سلام به شما آقای خالقی، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون.
وقتی میگیم هوش مصنوعی آقای خالقی، آدم یاد ChatGPT میفته، اینکه خیلی استفاده روزمره‌ای که داریم کم و بیش تجربه میکنیم این دنیای جدیدو. اما میدونیم که انسان آینده‌اش گره خورده به هوش مصنوعی و این گره خوردن کم کم ما رو وارد جریان‌های جدی زندگی میکنه، مثل تبادل‌هایی که میخواد انجام بشه، امنیت داده‌ها و اینکه ما خیلی وقتا کسب و کارمون هم میتونه متصل بشه به این دنیای هوش مصنوعی. اگر موافقید از این زاویه به هوش مصنوعی نگاه بکنیم که در تبادل‌های مالیمون، در زندگی شخصی ما چطور میتونه هوش مصنوعی کمک کنه؟
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردین. هوش مصنوعی در مدیریت مالی شخصی میتونه به افراد کمک کنه تا تصمیمات مالی هوشمندانه تری بگیرن و بتونن به اهداف مالی خودشون در واقع برسن. در اینجا لازمه چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم که نکات کلیدی که در واقع میشه استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت مالی شخصی داشته باشیم. چون همه وقتی در رابطه کاربرد هوش مصنوعی در بازار مالی یا کلن مربوط به اقتصاد و مالی و مربوط به پول صحبت میکنن، میگن که حتما ما توی بازارهای بورس، نمیدونم سهام، چه میدونم اما اقسام جاهای دیگه، اونجا دارن در حال تحلیل و بررسی هستن. نه، اونجوری نیست. این هوش مصنوعی میتونه در واقع توی مدیریت مالی شخصی افراد هم دخیل باشه و بتونه کار انجام بده.
ما داریم راجع به مثلا بیت کوین و رمز ارزها و کریپتوکارنسی صحبت میکنیم. وقتی میگیم هوش مصنوعی، داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ هوش مصنوعی و تبادلهای مالیمون و مدیریت مالیمون، یعنی قراره که از یک دستیار هوش مصنوعی کمک بگیریم برای اینکه بتونیم به نوعی مدیریت بکنیم دخل و خرجمون رو، منظورمون چیه؟
دقیقاً همینه. ما میخوایم از یک دستیار کمک بگیریم به عنوان یک مشاور که توی تمام زمینه‌ها، مخصوصا در زمینه مالی، یه تبحر خاصی داره و اصطلاحاً بهش میگن اکسپرت. این اکسپرت یا همین مشاور در واقع میتونه به شما کمک کنه که اهداف مالی زندگیتون رو هم حتی بهش برسید. به عنوان یک منتور میاد مثلا به شما میگه که فرض کنید من امروز یک مبلغ زیادی پول دارم، حالا هر چقدر، 10 میلیون، 20 میلیون، 100 میلیون پول دارم، میتونید از هوش مصنوعی بپرسید که نظر تو در رابطه با طلا چیه؟ قراره گرون بشه یا ارزون بشه یا من برم بخرم یا نه؟
آخه با نوسانات بازاری که داریم طلا و دلار این ازش بپرسید،
حد یک سال ازش سوال کنیم،
بگید جان عزیزم ببخشید من الان نیستم، یه 10 دقیقه دیگه با هم دیگه صحبت می‌کنم. حالا این دستیار به صورت شوخی میگم، ولی این نوسانات رو در واقع چطور میتونه پیش بینی بکنه؟
بسیار قدرتمند میتونه تو این کار انجام بده. یعنی الان حساب کنید بازارهای مالی دنیا، بورس‌های بین المللی دنیا که داره تکون میخوره و جا به جا میشه، در واقع این اعداد و ارقام فقط و فقط با هوش مصنوعی و ربات‌ها دارن جا به جا میشن، یعنی آدم‌ها زیاد دخیل نیستن اینجا.
یعنی کم کم اون بازارهای بورس که میبینیم که آدم‌ها در حال تلفن صحبت کردنن، چت کردنن، گفتگو کردنن،
کم کم الان حذف شده،
الان حذف شده،
اصلا نیست دیگه
تالارهای در واقع،
اصلا نیست. الان شما همین تالار بورس ایران رو تشریف ببرید، زیاد آدمی نمی‌بینید که دارن با تلفن صحبت میکنن که این کار رو انجام بدن.
این دنیاییه که داره تغییر میکنه و از سوی دیگه به هر حال بحث تبادل مالیه و بحث مشاوره گرفتن از هوش مصنوعی که میتونه به نوعی با حجم زیاد داده هایی که در دسترسشه تحلیل بهتری رو به ما بده. من یه عالمه دیتا و داده در دسترسمه، ولی گیج میشم، نمیدونم که باید بر چه اساسی تحلیل کنم، چه مدلی رو پیش بگیرم الان. ولی میدونیم که هوش مصنوعی با الگوریتمایی که براش تدارک دیده میشه میتونه بهینه ترین یا بهترین تصمیم رو پیشنهاد بده به ما. پیشنهاد میده یا به نوعی عمل میکنه آقای دکتر؟
من یک کلمه شما رو اصلاح کنم، ما چیزی به اسم بهینه ترین نداریم. یعنی اصلا این لفظ اشتباهه، هم خود بهینه. بهترین
بله.
چیز هست
در واقع
میخواد این کار انجام بشه. پس هوش مصنوعی کلن کارش اصلا ساخته شده برای اینکه بتونه با دیتاهای بزرگ، اصطلاحا بهش میگن بیگ دیتا، با بیگ دیتاهای بزرگ و دیتاهای بزرگ در واقع بتونه کار کنه و بتونه اونا رو تحلیل کنه. سوال اینه آیا ما خودمون به تنهایی و به شخصه به عنوان یک کسی که فرض کنید متخصص کامپیوتر باشه نمیتونه با این دیتاهای بزرگ که حجمهای بسیار در حد ترابایت ها و خیلی بیشتر از اینا داره مثلا آنالیزهاشو انجام بده، تحلیلاشو انجام بده؟ چرا میتونه این کار انجام بده، ولی اون ظرف چیزی که میتونه یک انسان در آن واحد حتی با کمک کامپیوتر و رایانه بتونه اون کار رو انجام بده بسیار بسیار محدوده و در واقع سرعت عملش بسیار محدوده. در واقع هسته های اولیه هوش مصنوعی برای تحلیل دیتاهای بزرگ ساخته شدن که بتونن اون اطلاعات بزرگ رو در واقع پردازش کنن. حالا اینو با عنوان یک در واقع چیزی که شنوندگان عزیزتون بتونن یاد بگیرن اینه که فرق دیتا، هی میگیم دیتاهای مالی، دیتاهای مالی با فرق اینفورمیشن و اطلاعات چیه. دیتا در واقع توسط هوش مصنوعی و اصلا توسط یک الگوریتم پردازش میشه، به اون پردازش میگن اطلاعات یا اینفورمیشن. ما همه دنبال اطلاعاتیم، در واقع اگر اطلاعات خوبی داشته باشیم در واقع میتونیم بهتون بگم که قدرت و برتری خیلی خاصی تو هر زمینه‌ای که میخواییم داریم.
اطلاعات مثل این میمونه که میگیم گرون میشه، داده مجموعه جزئیاتی هست که به این نتیجه میرسیم که قرار گرون بشه یا ارزون بشه.
بله درست،
این اینجا در واقع میشه اینها رو تفکیک کرد. من دارم با دکتر سجاد خالقی متخصص علوم کامپیوتر راجع به هوش مصنوعی و به نوعی مدیریت مالی شخصیمون صحبت میکنم. آیا دکتر خالقی کجای در واقع این مسیر مسئله امنیت داده من رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. من دارم با هوش مصنوعی کار میکنم، درچه اطلاعات من در دسترس هوش مصنوعیه، آیا به نوعی امنیت داده های منم در خطره؟ قبلا من یه دفترچه داشتم، توی دفترچه‌ام اطلاعاتمو مینوشتم، یا یه کامپیوتری داشتم که به نوعی متصل به اینترنت نبودش، داده های من اون تو قرار داشت، میتونستم بدونم که دارم چیکار میکنم. الان دیگه داره در فضای ابری اطلاعات من قرار داده میشه، برای اینکه هوش مصنوعی هم بتونه در لحظه کارش رو درست انجام بده. آیا اینجا در واقع امنیت داده من دچار خطر نمیشه؟
بیشتر من اینجوری براتون توضیح بدم که اصلا اون اطلاعاتی که به هوش مصنوعی داده میشود که بتواند روی اون تحلیل کنه، اون اطلاعات اطلاعاتی که تقریبا درجه چندمه، یعنی اطلاعات صرف و خامی نیست که شما مثلا خیلی بهش وابسته باشید که اون درز اطلاعات ممکنه یه آسیبی به شما برای برسونه. حتی الان با همین برنامه‌های هوش مصنوعی که اومده، چت جی پی تی و امثال هم، گمینی، نمیدونم بینگ، اینا همه اینه که اصلا با هوش مصنوعی با شما کار میکنن، خودشون صریحا اعلام میکنن که اطلاعات شخصیتون رو به ما ندید. شما مثلا بگین من یه دیتای مالی دارم با این شکل، با این مال، این ورودی خروجی هام همین، در همین حد، حالا این مال کیه، مال چیه، چرا اینجا هست، اصلا برای اون مهم نیست. نظر تو در این باره به من اعلام کن. اون نظر رو در واقع اعمال میکنه و به شما یک مشاوره خوب میده. به همین خاطر هست که این هوش مصنوعی در بازار مالی و در خصوص مدیریت شخصی مالی باز هم به شما آلارم میده و به شما هشدار میده که اطلاعات حساس زندگیتون رو به ما ندید. الان جدیداً چون داره خیلی زیاد میشه و همه دارن استفاده میکنن، شما حساب کنید از کوپایلوت بینگ همه راحت میتونن برن استفاده کنن. هر کسی دیگه بخواد این کار انجام بده، اطلاعاتشو در اختیار این قرار بده، ممکنه در آینده، ممکنه در آینده احتمال این که یه آسیب یا یه گرفتاری براش به وجود بیاد هست،
چون بیمه‌هابا داریم داده‌ها رو تبادل،
مثل پسورد میمونه که شما روی اینترنت پخش میکنید. به همین سال
ممکنه خیلی از کسایی که الان در ترافیک هستن، در تردد سخت اتومبیل‌ها در مسیر سوقگاهی خودشون هستن، دارن صدای ما رو میشنون، بگن که اگه هوش مصنوعی در ایران میتونست کاری بکنه، خب میومدید ترافیک رو حل میکردید مسئله شو. ولی ما میدونیم که در ایران توسعه دهندگان هوش مصنوعی همتراز با کسایی که دارن در خارج این موضوع رو توسعه میدن دارن پیش میرن. چقدر در واقع در همین مدیریت مالی فردی با کمک هوش مصنوعی ما در ایران قدمهایی رو برداشتیم و کجای این جغرافیا هستیم؟
خیلی عقبیم. یعنی دلیلش هم عدم استفاده صحیح از این قضیه است. تو یک برنامه تلویزیونی من داشتم می‌دیدم که از چت جی پی تی داشت می‌پرسید، حساب کنید از هوش مصنوعی با چه صحبتی همچین چیزی رو بپرسه، از چت جی پی تی داشت می‌پرسید که چرا خورشید از غرب غروب می‌کنه ولی از شرق شروق نمی‌کنه. خب این چه سوالیه که داره؟
شروق نمی‌کنه،
شروق. این نسبت غروب و شروق رو داشت انجام می‌داد، یعنی این در واقع چت جی پی تی رو به مسخره گرفته بود. من اون جواب منطقی داد، یعنی این نوع صحبت کردن و تعامل با
هوش مصنوعی خودش مهمه.
هوش مصنوعی خیلی مهمه که شما میخواید چی بپرسید. شما مثلا میتونید بپرسید تو هوش مصنوعی من چطور میتونم قفل یک ماشین رو باز کنم. این جواب الان در حال حاضر به صورت خیلی بسته خود توسعه دهندگانش در واقع جلوی اینا رو گرفتن که شما نتونید این سوالا رو بپرسید. کلیت این قضیه است که الان در حال حاضر این فرهنگ هنوز مثل اوایلی که تازه گوشی‌های هوشمند اومده بودن، مردم می‌رفتن توی کیوسک تلفن همراه، تلفن همگانی، با گوشی موبایلشون صحبت می‌کردن که خدای نکرده دیده نشه که مثلا مسخره‌شون کنن که چرا می‌خوان این تلفن صحبت کنن. اینم به همین جا میرسه، میگه چت جی پی تی بپرس مثلا امشب شام چی بخوریم، جواب هم میده اتفاقا به شما. ولی این امشب شام چی بخوریم با اون همه هزینه هنگفتی که داره پروسس میکنه و داره پردازش میکنه که این کار انجام بده، به نظر من کار قشنگی نیست.
اصلا
نه
خب توی کاریه مثلا انگار داریم از یه چیز خوب استفاده نابجا
یا اصلا استفاده نمیکنیم از مزیتاش.
سوی دیگه ماجرا احتمالاً ما نحوه آموزشمون هم باید دگرگون بشه، یعنی پرامپت نویسی یا فرمان نویسی برای هوش مصنوعی که من چی اصلا ازش میخوام، چطور اصلا باش باید صحبت بکنم. احتمالا اینم بخشی از آموزش آینده بشر خواهد بود. دست بله. کم همین الان هم خیلی از کسایی هستن که میبینیم توی صفحه اجتماعی کلاس ها و دوره هایی میگذارن که پرامپ نویسی هستش یا فرمان نویسیه، چطور از هوش مصنوعی بخوایم که بتونه بهترین پاسخ رو بهمون بده. مثل که باید زبان هم یاد بگیریم، زبان هوش مصنوعی رو آموختن هم خودش یک مسئله اساسیه.
حتما همینطوره. الان بیشتر مکالماتی که با هوش مصنوعی گوگل در واقع شده اینه که گزینه اولش میپرسن سلام حالت چطوره، یعنی اصلا بابا این برنامه رو نوشتن سلام، خب اون جواب خیلی مؤدبانه هم میده، سلام خیلی متشکرم امروز چه کمکی میتونم بگم. در واقع اصلا بعد جالبه که بعضیش مثلا مینویسن که من به عنوان یک هوش مصنوعی واقعا توضیح میده اصلا احوالاتی ندارم که حال منو بپرسی که بگم خوبه یا بد نیست، ولی اگه باز مثلا اولش توضیح میداد که ولی اگه میخوای خبر داشته باشی از اینکه سرورهای من داره چه جوری کار میکنه و اینا، من نمیتونم این اطلاعات رو بدم. در واقع این شکلی کار میکنه، ولی در واقع اصلا
معنی پیدا میکنه حالت چطوره ارتباط دوستانه انسان با حالا با ماشین وقتی که اتفاق میفته اون فکر میکنه که حالت چطوره، یعنی که جایی عیب و ایرادی نیستش توی سیستم هات، و این خودش یه سوالیه که میتونه از نظر امنیت در واقع اون پردازنده مسئله باشه. من برگردم به اینکه آنچه که در زندگی روزمره من به عنوان یک انسان قرن 21 لازمه که بدونم از اینکه هوش مصنوعی آمده، حالا من چیکار باید بکنم که ازش استفاده بکنم در همین مدیریت مالی خودم، در باقی در واقع ارکان زندگی. خود شما الان با توجه به که تخصصتون هم هست، چقدر در واقع هوش مصنوعی به زندگی شخصیتون وارد شده؟
بسیار. حساب کنید من الان میخوام برم با استاد راهنمام صحبت کنم در رابطه با یک موضوعی، میگم چه سوالی بپرسم که نظر اونو جلب کنه که بتونه مثلا در این حوزه انجام بده. بسیار بسیار هینتای خوبی میده که اصلا گاهی موقع من فکر نمی کنم مثلا اون از، یعنی از جهتای دیگه. مثال دوم بزنم که به بحث مالی زیاد چیز نداره، ارتباط نداره. یکی از دوستان من توی در واقع دکترای حقوق بودن در حوزه قضایی و حقوق، یک مسئله ای رو آوردن پیش من، گفتن ما همچین مشکلی داریم، به نظر شما چیه؟ من همونجا باز کردم و نشوندم این مسئله قضایی مربوط به حقوق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو برای این توضیح دادم، گفتم این حقوق اسلامی چیه. از 7-8 جهت مختلف به این قضیه نگاه کرد که اصلا کلن اون دوست عزیزمون اصلا گفت وای من اصلا به این چیزا فکر نمی کردم، چقدر جنبه های قشنگ این قضیه رو گفت که مثلا یکی رو بتونم از یک مهلکه‌ای به راحتی نجات بدم و بتونم در واقع اون کار رو جلو ببرم. پس ببینید تا کجاها جلو میره. پس بخش مالی و مدیریت شخصی که قطعا الان توی زندگی ما هم داره، یعنی زندگی شخصی خودم هم در واقع داره انجام میشه. یک مثال واسهتون میزنم، چند وقت پیش مربوط به چند وقت پسرم مریض شده بود. خب اون لحظه ساعت 12 1 شب که من زیاد کار خاصی نمیتونم انجام بدم دیگه، مثلا چه اتفاقی میخواد بیفته، چه چیزی انجام. مشخصات این علائمو نوشتم، جالب هوش مصنوعی با داور گفت من به تو نمیتونم توصیه پزشکی کنم، در صورتی که آزمون‌های پزشکی سخت ایالات متحده آمریکا رو هوش مصنوعی با نمره بسیار بالایی بله. پاس کرده که هیچ کس بله. نتونسته اونجوری نمره رو بگیره. گفت من به تو این کارو نمیدم ولی راهکار بهت پیشنهاد میکنم، یک این کارو کن، دو این کارو کن، سه این کارو کن، و خیلی جالبه تمام راهکاراش درست شد.
راهکارهایی که برای وضعیت اورژانسی،
آره اورژانسی در واقع، یعنی همون کاری که میخواید زنگ بزنید به 115 مثلا بگید که چه
اتفاقی پشت تلفن بگید
این قشنگ کامل به صورت چیز گفت این کارو کن، مثلا تبش رفته بالا با این کنترل کن. آره بعد تا ما رسیدیم مثلا به درمان رسیدیم و خیلی کمک کرد. این یعنی در تمام جنبه‌ها شما میتونید به هوش مصنوعی مراجعه کنید، حتی روانشناسی با من یک روانشناس میتونه جلوی شما بشینه و شما رو در واقع
هنوز البته روانشناسا معتقدن که نقش عنصر انسانی برای تحلیل یک وضعیت برای یک موضوع روانشناختی هنوز خیلی کار داره. آقای خالقی من فکر کنم که من میدونم شما جز طرفداران هوش مصنوعی هستید، منم طرفدارم، ولی راجع به روان یک خورده ما با یک موجود پیچیده به نام انسان روبرو هستیم که یک خورده سخته، ولی راجع به وکالت، راجع به مسائل حقوقی چقدر جالب میشه. احتمالاً آینده به گونه پیش میره که ما در دادگاه ها به نوعی جدال بین وکلای هوش مصنوعی رو خواهیم داشت، یعنی یک وکیل مدافع هست که میادش دفاع میکنه و میاد همه جوانب رو در نظر میگیره، حالا دیگه وکیل عادی نمیتونه کاری بکنه، باید حتما یه هوش مصنوعی باشه که بتونه در جدال با جدال، حالا واژه شاید درست نباشه، در رو در رو با یک هوش مصنوعی دیگه باشه. این آینده ما رو تصویرش رو یه خورده عجیب میکنه. تا لحظاتی دیگه برمیگردیم، همچنان گفتگو با آقای دکتر سجاد خالقی ادامه داره، متخصص علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی هستن، درباره جهان پیش رومون داریم صحبت میکنیم، آینده‌ای که همین اکنونه.
رادیو بیشتر از اکنون باشید در رادیو. رادیوم از ساعت 9 صبح
شما رادیوم رو میشنوید.
برنامه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و میریم سراغ بخش کتابیوم.
هوش مصنوعی بیاد به جای تو که بخوای یه جمله تکراری رو هر روز بگی دیگه، به جای نوار ضبط شده هوش مصنوعی هم میتونه بیاد بگه.
هوش مصنوعی هم میتونه، اما احساس نداره هوش مصنوعی.
آخه با احساس بگو ازم.
من دیدی با چه احساس داشتم.
چه احساسی میگی؟ بگو.
همراه با مروه کاظم‌زاده با یک کتاب جدید آشنا میشیم و بخشی از اون کتاب رو برای ما میخونه.
میدونی فرق هوش مصنوعی با تو چیه؟
چیه؟
نمیخارونه خودشو و من میدونی که حساسیت دارم.
میدونی یه فرق دیگهش با تو چیه؟
چیه؟
تو امور شخصی دخالت نمیکنه، قره
نمیزنه. بریم سراغ مروه کاظم‌زاده.
قولش هم هست.
بله.